سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث در مسئله ورود مغول به مناطق اسلامی و فتوحات مغول و انگیزه ها و علل این تهاجم بود که ما بر اساس قرائن عرض کردیم که حرکتی است که از منشأ یهودی مسلکی و یهودی صفتی و یهودی هدفی ارزیابی میشه با قرائنی که در این حرکت دیده میشه. و در حقیقت یک جریان عمیقی انجام شد به اولین هدف کاستن از قدرت درونی مجموعه جهان اسلام با همه تشتت هایی که داشتن. آمار مسلمان ها به هر تقدیر رو به ازدیاد بود و اگر جنگ های پیرامونی رو ما در نظر نداشته باشیم، آرام آرام به هر تقدیر مسلمان‌ها هی داشتن حاشیه حضور جغرافیایی رو گسترش می‌دادن. بدون جنگ و اینها همینجوری هی جماعت مسلمان‌ها زیاد می‌شد. حالا در جنگ‌ها هم اگر بود، هجوم‌ها هم که می‌شد، در این هجوم‌ها هم اسیر می‌بردن اون طرف، اسیر می‌آوردن این طرف، اسیری که به اون ور می‌رفت باعث می‌شد اون ور یه تعدادی مسلمان بشن، اسیری که به این ور می‌آمد این اسیره هم مسلمان می‌شد. بعد می‌آمدن آزادی متقابل که می‌کردن، این بنده خدا که اینجا بود و مسلمان شده بود می‌رفت اونجا. اون تا اینا گرچه که به ظاهر خیلی جزئی بود، اما در حقیقت موجب گسترش حاشیه‌های جغرافیایی حضور مسلمان‌ها می‌شد و این در عمق ذات خودش برای اونها، برای یهود خطر. در اینجا یه نکته ای رو میخوام اشاره کنم و اون این که وقتی که هولاکو بغداد رو میگیره، در حقیقت انسان مواجه میشه به این که گویا جهان اسلام با یه عزایی روبرو شده. جهان اسلامی که قبل از هولاکو چنگیز رو دیده و چنگیز کشتارها کرده، جهان اسلامی که اصولا در درون ذات خودش متشتته، یعنی مناطقی دست خوارزمشاهی‌هاست، مناطقی رو هنوز سلجوقی‌ها هستن، مناطقی در مصر و اینها دست ایوبی‌هاست، خود مثلا منطقه موصل و اینها برای خودشون حکومت‌هایی دارند و این تشتته هست. اما مغولم چنگیزم وارد شده کشتار میکنه، ولی وقتی هولاکو میاد بغداد رو میگیره، شما یک دفعه میبینید ادبیات اعلان عزا و شکست و اینها یک دفعه یک ادبیات تقریبا فراگیری میشه. من هفته جلسه قبل اشعاری که سعدی در باره فتح بغداد گفته بود رو خوندم، در حالی که سعدی خب قبلا چنگیز خیلی کشتار کرده بود، ولی شما از سعدی اشعاری راجع به او نمیبینید، ولی وقتی که میاد بغداد سقوط میکنه، سعدی که میشی آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المؤمنین. یعنی این همه حاکمیت ها دست به دست شده بوده و خب سعدی هم میدیده اینا رو، ولی مثلا چیزی نمیگفته. ای محمد گر قیامت میبراری سر ز خاک، سر برآور وین قیامت در میان خلق بین. این یعنی اصلا مثل که عالم کنفیکون شده. چرا؟ به خاطر این که ما اگرچه بعد از پیامبر اکرم در باب جانشینی پیامبر اکرم اون جریانات رو میبینیم، اما اون جریانات در سایه اولی الامر برپاست. یعنی چه اولی، چه دومی، چه سومی، چه در شام معاویه، هر کدوم اینا خودشونو مصداق اولی الامر معرفی میکنن. برابر این مجموعه جهان اسلام تصورش اینه که حکومت پیامبر استمرار پیدا کرده و ما کماکان تحت ذیل حکومت نبوی داریم زندگی میکنیم و داریم به وظایف اون انجام میدیم. اون وقت اولی الامر دوتا که نمیشه، که اولی الامر یه دونه است، ما بقی باید تابع اولی الامر مرکزی باشن. خب این اولی الامر کی بود؟ خب تا بنی امیه بودن، به اقتضای این که همه میدونستن که این اولی الامر باید از اهل بیت باشه، الائمه بعدی مثلا اثناعشر کلها من قریش، از اونا باید باشه اینجوری، یا اینی تارکم فیکم سقلن کتاب الله و اطرتی اهل بیت. یعنی این مجموعه ها توی ذهن ها هستش و بنی امیه که دارن حکومت میکنن، به هر تغییر بنی امیه دارن میگن ما از فامیلای پیغمبریم، مثلا اینطور. بنی عباس که میان دیگه اونا میگن بنی اعمامی، ما پسر عموهای پیامبر هستیم. بنابراین مرکزیت اولی الامر رو اونا میدونستن، اون مرکزیت باقیه جایی که دعواهایی میشد و اینها دلخوش بودن به این که اولی الامر باقیه و اینایی که سرکار هستن از اولی الامر مجوز دارن. و به همین جهت شما هر کجا میدیدی که حکومتی اومده ایجاد شده، مثلا آل بویه و یا سلاجقه یا سامانی ها، هر کدوم اینا در این حالی که در مناطق خودشون در حاکمیت تقریبا مستقل بودن، اما یک مقداری پول برای مرکزیت بغداد میفرستادن و به مردم هم اعلان میکردن که ما تحت امر اونجا هستیم. حالا یک جاهایی میومدن نام خودشونو کنار نام خلیفه در نماز جمعه میگفتن. باز این نکته رو دقت بفرمایید، نماز جمعه برقرار بود و در نماز جمعه باید بر امیرالمومنین دعا بشه. در تمام ایام، یعنی چه سلاجقه بودن، چه سامانی ها بودن، حتی صفاری ها بودن، همه اینا در خطبه های نماز جمعه در مناطقی که تحت حاکمیتشون بود، اون امیرالمؤمنین که در بغداد مستقره اونو دعا می کردن. حالا یا نام خودشون هم در کنار اون می آوردن یا نام خودشون نمی آوردن. بعضن بعضی ها در یه مقطعی اومدن اسم اون رو حذف کردن. این در حقیقت چی؟ در حقیقت آمدن خودشون رو نسبت به اونجا مستقل نشون دادن. هر کدوم که این کار کردن حکومتشون به هم ریخت. مثل صفاری ها و اینا، سلجوقی ها در یه مقطعی به این نجه رسیدن حذف شدن. چرا؟ چون تا می اومدن اون نام رو حذف می کردن، به اون در حقیقت اولی الامر هجوم کرده بودن، به اون اولی الامری که در همه مناطق توسط علمایی که بودن جا افتاده بود که اینی که در بغداد اولی الامره، بنابراین این آقا داره با اولی الامر در می افته و با معتقد مردم این بود، بنابراین در تقدیر شل می شد دیگه حمایت از او اینها، گرچه پول می داد و من به سایر امور الان کاری ندارم، ولی اون ریشه تشتت اصلی این بود قضیه. پس یک فکر اولی الامر، یک نخ وحدتی در همه جامعه با عنوان اولوالامر بود. این خب اگر این در همین ذات خودش توسعه پیدا میکرد میرفت جلو، شما اگر یه روزی میامدی این اولوالامری که هست اینو میتونستی یهو بری درش ورود کنی بگی آقا این اولوالامر چه وصفی باید داشته، روی این وصف اولوالامر وای میستودی کار میکردی و جا مینداختی. اینی که در بغداده این صاحب اوصاف اون اولوالامر نیست، خب پس کیه؟ ما این اولوالامر همونیست که امام زمان گفت مهدی و منا اهل البد یملع الله بالارض قسطن و عدلا کما ملع ظلما و جورا. این اگر یهو جامی افتاد و میرفت همه جا نجد چی میشد؟ اینه ای که ایمانه به اولوالامر دارن بر میگردن به چی؟ به همین اولوالامر واقعی. بنابراین یهود داشت اینو نگاه میکرد، میدید یه نخ تسبیح اینجا به اون نخ وحدتی به اون اولوالامر هست و این همینجوری هی داره توسعه پیدا میکنه. حالا در درون ببینید، ما صحبت از ابن العلقمی کردیم. ابن العلقمی کی بود؟ وزیر آخرین اولوالامری که مسلمان ها قبول داشتن، مستعصم که دیگه هلاکو اومد زد اونو کش. قبلش ابن العلقمی یه فراز و نشیبی داره، در دستگاه مستنصر هم هست و زندانی میشه آزاد میشه. خب این ابن العلقمی چیه؟ این ابن العلقمی یه کسیه که به دنبال تعریف درست از اولوالامر که اولوالامر چه اوصافی باید داشته باشه، که آیون مثلا میگن این رافضی بوده، در حالی که ابن العلقمی رافضی نیست. ابن العلقمی کسیه که یه تعریف درستی از این اولوالامر داره. اما اولوالامری که قرآن میگه با اوصاف میگه اولوالامر کیه؟ صاحب الامر کیه؟ انما ولیکم الله و رسوله، بله، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة. بعد از اون بر فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر. یعنی این اولوالامر این در خط امتداد خدا و رسوله. خب وقتی در خط امتداد اونه، این نمیتونه بیرون از صفات رسول، بیرون از حالات او باشه. خب اینی که قرآن میگه، حالا شما اسمت رو بذارید کنار، اصلا این حرفانی، اما ظاهر زندگی پیامبر چیه؟ پیامبر اکرم چگونه زندگی کردن؟ پیامبر اکرم مقر حکومتشون مسجد، جای دیگر ندارن. پیامبر اکرم همه گفتن وقتی از دنیا رفت مدخره ذهبن ولا فزتن، نه طلایی رو ذخیره داشت نه فزه، نه شتری نه گاوی نه گوسفندی. اصلا حالا اگر اون روایت رو اینجور منو کنیم، نحن و معاشر الانبیا لا نورس، اصلا ما چیزی به ارث باقی نمیزنیم، ما ترکناها صدقه، اموالی که از ما باقی میمونه اینا همون اموال صدقه است. اموال صدقه هم عمومیه، یعنی پیامبر که وقتی از دنیا میرن ملک شخصی که خودشون جمع کرده باشن که چیزی ندارن. بله انفال اختیارش در حق رسول الله بوده، از این انفال فدک رو در زمان حیات خودشون بخشیدن به زهرای مرضیه. اما وقتی از در دنیا میره همین خونهی که توی زندگی کرده اینم ساده و اینها. خب این اولوالامر یه همچین چیزی باید باشه دیگه. خب حالا ببینیم، اگر سابقی ها نیامده رو، ببینیم این آقای مستعصم آخرین کسی که اولوالامره، این آقا وقتی که هلاکو میاد اینجا و بغداد رو میگیره، این آقای اولوالامر اوضاعش چی بوده؟ میدونید که خواجه نصیر در صداقت کلام، این که این راستگو بوده، این اجماع بین عامه و خاص است. یعنی اگر خواجه رو بهش بد و بیرا میگن، فحشم میدن، میگن علتش این است که در فتح بغداد با هلاکو همراهی شد. اما اگر بهشون بگید که این آیا خواجه نصیر دروغ هم میگفت، میگه نه این ها خواجه در فتح بغداد در جلسه ای که مستعصم رو میارنش پیش هولاکو یه گزارشی نوشته، چون خواجه اونجا بوده، میگه چون خلیفه نزد هولاکو رسید، خواص او را از ائمه و سادات، ائمه امام جمعه ها و اینا رو میگن، سادات یعنی مابقی بنی العباس و مشایخ از بزرگان به دروازه کلواز یا کلواز فرود آوردن، همه رو آوردن دروازه، و بعد از آن فرمود، هولاکو گفت تا شهر را غارت کردن، گفت حمله کنی شهر رو بگیر. خب و پادشاه به مطالعه خانه خلیفه را، هولاکو رفت کجا؟ رفت توی کاخ این آقا، اونجایی که مثلا کتابخونه یا هر چی بود، به همه روی بگردید، قشنگ همه جا رو دید و خلیفه را حاضر کردن، گفت مستعصم را بیاریدش، آوردن. خلیفه را فرمود تا پیش چشها کرد، گفت خب بگو ببینیم چی داری به ما بدی. خلیفه هم، حالا خلیفه کیه؟ همه اولی الامر. خلیفه را فرمود تا پیش چشها کرد، آنچه آورد، هر چی خلیفه امی آقای ولد هم هر چی آورد، پادشاه در حال به خواص عمرا و لشکریان و حاضران ایثار کرد. هر چی میداد به اون یکی، مثلا فرمود لشکریش با این مال تو، این مال تو، این مال تو، طبقی زر پیش خلیفه بنها، تو اینایی که خود این آقای پادشاه خلیفه اولل ام داده بود، یک طبق پر اشرفی طلا، پر دینار گذاشت که بخور، گذاشت به مستعصم، گفت بخور آقا، این طبق پر طلا. گفت نمیتوان خور. آقای مستعصم گفت اینا رو که نمیشه خور. هولاکو گفت پس چرا نگاه داشتی؟ اینکه قابل خوردن نی، و چرا نگه داشتی و به لشکریان ندادی؟ حالا این که به لشکر ندادی، توصیفی ابن اسیر از وضعیت نیروهای نظامی این آقای خلیفه میده، و وقتی اینو میگی او وقت متوجه میشی این هولاکو چقدر اطلاعات داشته. چرا به لشکریان ندادی؟ همینجوری تو ذهنتون حفظ کنی. میگن که این آقای مستعصم یک وزیری داشت به نام دواتدار. این آقا آقای مستعصم رو از این که در برابر هولاکو نیرو فراهم بکنه گفته بود لازم نیست، حالا دخالت کرده بود، این هم حقوق سپاهی ها رو قطع کرده بود. میگن که نیروهایی که باید از آقای خلیفه حقوق میگرفتن زندگی کنن، اینا به گدائی در شهر افتاده بودن، که بعضی ها به حال فقر اینا گریه میکردن. آقای هولاکو به این میگه خب چرا این طلاها رو ندیدی به این نیروهای نظامی که بخورن ازت دفاع کنن؟ دقت کنی کلمات رو، این درهای آهنین، درهای آهنین کاخش اینجوری بوده، را چرا پیکان نساختی؟ چرا این آهنه رو ندید تیر درست کنن که بیان در برابر من مقاومت کنن که نذارن من شهر رو بگیرم؟ و به کنار جیهون نیامدی تا من از آب نتوانستمی گذر. چرا نیامدی کنار جیهون؟ دقت کنید داره چی میگه. میگه آخه تو، حالا تعبیر من، تو چه نسبتی با پیغمبر داری؟ تو چه نسبتی داری؟ چطور؟ پیغمبر اکرم وقتی یه نیروی را مینداخت، بله، یا بهترین فردش رو همراه اونا میفرستاد یا خودش میرفت. تو از جیهون، جیهون چیه؟ اون شرقی ترین قسمت بلاد اسلامی است، یعنی شما از منطقه چین و اینا بخوای بیای وارد ایران بشی، از جیهون باید رد شی. میگه چنگیز از جیهون رو بود کرده، من از جیهون اومدم اینور، تو چرا نیامدی اونجا جلوی من وایسی که بری توی این اتاقهای آهنین اینجا من به اینجا برسم؟ بله، خیلی عجیبه. ببینید این یعنی در حقیقت شما در درون این حرفا چی متوجه میشی؟ این داره اینو سرزنش میکنه، میگه آخه تو جانشین اون رسول اللهی، جانشین اون تو اگر پادشاه هم هستی باید خب بپشنوجی رو نیومدی تا من از آب نتوانستم این گذشت چه نیومدی؟ حالا این آقا رو ببینید جواب چیه؟ خدایا چی شده بود؟ خلیفه به جواب گفت اینا رو کی داره میگه؟ خواجه نصیر میگه. خواجه نصیر وایساده داره نگاه میکنه. گفت تقدیر خدای چنین بود، خدا اینو خواست. حالا من عبارت های از سعدی میگم تا ببینید که چه فرهنگی رو در باطن یهودی ها آورده که این آقای اولوالامر چی شد. تقدیر خدا چنین بود. پادشاه گفت خیلی خوب، پس قصه نخوری به این که من چرا تو را اسیر گرفتم، من چرا بغداد رو غارت کردم، چرا من چنین کردم، قصه نخوری یا چرا؟ گفت آنچه بر تو خواهد رفت هم تقدیر خداست. تو مگه نمیگی این بی حال یا تقدیر خدا بوده؟ خب منم تقدیر خدا. و شب را بازگشت، میگه این آقای هولاکو شب تو کاخ نمون، برگشت. آنگه خلیفه را فرمود که زنانی را که با او و پسران او پیوستند بیرون آورد. اومد و گفت آقای مستعصم بله والا زن و بچه و غلاما و بچه هاتو وردا بیار ما ببینیم، اولوالامر رو ببینید. و به سرای خلیفه رفتن. گفت خب بیا بریم. 700 زن 1200 خادم بودن. اینا زنان خلیفه، 700 زن، 4 تا شیعه عقدیه، بقیه چیه؟ بقیه همش به شکل کنیز. و این کیه؟ این اولوالامره. و جالبه که در تمام بلاد وقتی این آقا کشته میشه عزا میگیرن. یعنی چی شده؟ و وقت آقای ابن الالغمی اگر کنار این باشه و ابن الالغمی قدرت پیدا بکنه و آرام آرام در جاهای دیگه بتونه القاء فرهنگ بکنه، چی هو اتفاق میفته؟ و دیگران رو بله. آنگاه خلیفه و سرای خلیفه اینقدر دیگران را متفرق کردن چون از غارت فارغ شدن بعد از یک هفته، اهل شهر را امان دادن، گفت اهل دیگه کشتار نکنید. و غنیمت ها جمع کردن. 14 سفر پادشاه از در شهر کوچ فرمود، خلیفه را طلب کرد، او را آنجا آوردند، پسر میانین را بر عقب آوردند، یعنی بچه دومی با 5-6 خادم. آن روز در آن ده کار او به آخر رسید. این خلیفه را زد کشت و روز دیگر پدر مهین و کسی که بودن تمام قضیه. حالا اون چی که الان اینجا میبینید، بیایم یه مقداری قبلتر که این آقا بله وقتی هولاکو میرسه به نزدیکای بغداد، در اونجا آقای مستعصم یک ظاهرن نامه‌ای میفرسه به یه نامه ای و یه پیکی میفرسه پیش هولاکو. کی؟ مستعصم. میگه آقای هولاکو به بغداد حمله نکن. چرا؟ چون ما آل عباس پسر عم پیامبر هستی، هر کی آمد خیال براندازی ما را کرد شکست خورد. بعد میگه ببین صفاری ها تو این فکر فرو رفتن از بین رفتن، خوارزمشاهی ها به این فکر فرو رفتن و افتادن. یعنی به هولاکو میشه میگه هولاکو فکر نکن چنگیز اگر آمد سلطان محمد خوارزمشاه رو زد و از بین برد این الکی بود. علتش این بود که سلطان محمد خوارزمشاه میخواست ما را از کار ورداره، ما را از حکومت بندازه، خدا تو رو فرستاد اون رو بین برد. حالا تو اگر میخوای بغداد رو بیای بگیری، تو هم که همچی سنوشتی دوچار میشی. یعنی این آقا اولوالامر داره با هولاکویی که وقتی میاد پیشش میگه آقا چرا اینقدر تو پول داری؟ میگه تقدیر الهی چنین بود. ولی این خب آقای به اصطلاح چیز، حالا من در اینجا میخوام اینو عرض بکنم که ببینید، پس در حقیقت اون حرکت چنگیزی یه همچین چیزی رو احساس میکرد، میگفت اعتقاد به اولی الامر رفته بالا، گرچه اینا در شناخت اولی الامر همه دچار اشتباهن که آقا این آقا که نمیتونه اولی الامر بشه که، ولی این اعتقاده سر جاست. اگر یهو تو این مرکزیت یه چیزی اتفاق بیفته و یه اولی الامر درست حسابی بیاد اینجا، یهو چه خطری ما رو. ولی عزیزان اینو بدونید، امروز این کسانی که میگن چرا شعار وحدت و این حرفا میگید، اینا متوجه نمیشن که عزیزان داستان اینه که ما اگر جهان اسلام رو بتونیم حول یک اولی الامر جمع کنیم که این زندگیش به پیامبر نزدیک باشه، این میتونه همه رو به اون اولی الامر معرفی شده رسول زمینه رو آماده کنه. امروز جهان اسلام خیلی از جاها حاکمان خودشون اولی الامر میبینن، مثلا در عربستان اولی الامر میبینن، اما آخه این آقای سلمان و بن سلمان که اینها هم نسخه بدل همین مستعصمن. یعنی چی؟ یعنی اگر یه روزی در کاخهای اینا باز بشه، از درون کاخهای اینها هم بیش از همین زن در خواهد آمد و همین مقدار اینا الان پولهایی که در بانکهای غیر عربستان دارن، خاندان آل سعود چقدر پول دارن؟ آخه اینا آل الامرن؟ بعد یه روزی که اینا سقوط کنن، گرفتار یه هلاکو مانند بشن، آه ببینید هلاکوی امروز رو بگیرید ترام، هلاکوی امروز رو بگیرید آقای بایدن، بله خب میشه میره اونجا میگه تو گاو شیرده همایی. یعنی یه نگاه گاو به این داره، نگاه او درسته، این واقعا گاو، بلکه نه اولاکی کل انام بل هم ازل. در اسلام یه حرفی از چنگیز هست، چنگیز میگه گرچه که پیامبر شما خاتم الانبیاء، دینش برترین دینه، کتابش برترین کتابه، ولی مسلمان ها بدترین انسان های روی زمینه. خیلی حرفه. اینو بگذارید بغل دست یهود که چی؟ الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، میشناختنه، بودن آدم خوبیه، ولی در این حال که آدم خوبیه باید باش جنگید. خب پیغمبر اکرم بهترین دینه، خب این مسلمان ها به دین ما هستن، گوه اینا بدترین ها هستن، باید جمعشون کرد. کی اینو وادار کرده به اینجا؟ این نکته رو اینجا عرض بکنم که حالا اون فرهنگی که اینها آوردن، در تقدیر آقای سعدی که حالا خیلی ارادتمند به آقای سعدی، در مثلا نصایحش هستین، اما ببینید آقای سعدی تفکرش از اسلام چیه، یعنی در اون روزگار چی میگن. این میگه که هولاکو که آمده حمله کرده، تاتارها اومدن و اینها، بعد میاد میشه که باش تا فردا که بینی روز داد و رستخیز، و از لحد با زخم خون آلود برخیزد دفین. مخاطبش هولاکو اینا، میگه صبر کن در قیامت ببین اینایی که تو زدی کشتی، اینا با همون لباس خونی میان بیرون و در برابر خدا از تو دادخواهی میکنن. قالب مجروح اگر در خاک و خون غلطت چه باک، کاسمان گاهی به مهر دسته برادر گه بکیم. میگه ناراحت نشین، روزگار همینه، یه روز اینوری یه روز اونوری، چرخ گردون بر زمین گویی دو سنگ آسیاست. میگه ظاهرا این گردش روزگار دو تا سنگ آسیاست که گندم رو وقتی میخواد آرد کنن میروزن اون. میگه این گردش روزگار اینه، در میان هر دو روز و شب دل مردم تهین. میگه که در شبانه روز این دل مردمه که داره له میشه. خب چیکار کنی؟ حالا که حمله کرده چیکار کنی؟ میگه زور بازوی شجاعت بر نتابد با عجب. میگه حالا اون آقای هلاگو به اون آقای مستعصم چی گفت؟ گفتش که چرا بلند نشدی بیای مقاومت کنی؟ گفت تقدیر الهی بوده. آه؟ تقدیر الهی بوده. سعدی همونو داره میگه، میگه زور بازوی شجاعت بر نتابد با عجل، چون قضا آمد نماند قوت رأی رزین. میگه این تقدیر الهی بوده اینا بیان، شمشیر برای چی کشیدی؟ خب عقلانه چی بود؟ تیغ هندی بر نیاید روز پیکار از نیام، شیرمردی را که باشد مرگ پنهان در کمین. میگه وقتی خدا تقدیر کرده باشه که کشتار را بیفته، تیغ هندی که خیلی خونده اینم به درد نمیخوره، اصلا از نیام در نمیاد. تجربت بیفایده است آنجا که برگردیده بخت. میگه وقتی خدا آمده یهو یه چیزی مقدر کرده، دیگه تجربه بیفایده است. حمله آوردن چه سود آن را که برگردیده زین. میگه آقا این زین اسب چپه شده، اینجا دیگه چه فایده داره حمله کنی؟ برگشتی. گر کسانند از پی مردار دنیا جنگجوی، ای برادر گر خردمندی چو سیمرغان نشین. میگه اگر یه عده‌ای در پی دنیا اومدن دنیا رو بگیرن، ولش کن بسه بگیرن. پناه آور خدا. آیه قرآن گفت چی؟ فرمون کسانی که خدا بهشون گفتش که بیایید در راه خدا، ادفعو یا لاقل خودتون دفاع کنید. دستور الهیه. هولاکو این آیه رو داره میگه، میگه تو مگه ولی هم نبودی؟ وقتی ما میخواستیم این جیهون عبور کنیم چرا نیومدی به این آیه عمل کنی؟ ادفعو یا دفاع کنی. سعدی میگه بابا گر کسانن دست پی مردان دنیا جنگجو، اگه آی چنگیز اومده دنیا رو بگیره، ای برادر گر خردمندی چو سیمرغان نشین. برو یه گوشه این سیمرغ کجا؟ برو قله قاف بشین، بگو این دنیا مال تو. ملک دنیا را چه حاجت ملک دنیا را چه قیمت؟ حاجت این است از خدای، در پناه شاه عادل پیشوای ملک و دین. بعد میگه که ما دنیا رو میخوام چیکار؟ و وقتی که داریم زیر حکومت سعد محمد سعد اتابک زنگی داریم زندگی میکنیم. خب ببینید، او ولی امر، اون باعث شده سعدی اینجوری فکر کنه. حالا اگر شما اونجا تونستی یه تغییری در فرهنگ ایجاد کنی، ببینید اون توسعه ممالکی چقدر لذا. یهود داره نگاه میکنه، میبینه در زیر این اصل تفکر ولی امری هی داره میره جلو. اگه یهو یکی بیاد اون مرکز رو ولی امر اونجا کار کنه و اونجا رو درست کنه، همه این مجموعه یهو برمیگردن و وقتی برگردن یهود هیچ کاری نمیتونه بکنه. لذا میاد میزنه قلقم میکنه، قلقم میکنه. منتها در اینجا غافله از اینکه اونی که داره خط اونو رصد میکنه، اینم متوجه ابن القمی تا کجا تونسته بره جلو. خواجه نصیر برخلاف حرف آقای سعدی که میاد بگه آقا بگیر بشینید، خواجه نمیشینه. خواجه در اول که اون هجوم رو میبینه، میره پیش کی؟ میره پیش عرض کنم خدمت شما که اسماعیلی ها. چرا؟ چون میده فعلا اینا در برابر اون هجوم بلن اینا سیف دارن، دفع افسد به فاسد. میره اونجا بایی میسته، اونو تشویق میکنه مقاومت کنی. و واقعا اسماعیلی ها مقاومت کردن، چقدر از مغولا رو این برون برن. حالا در فاز بعدی وقتی اونا میان میبینه الان اینها اسماعیلیه دیگه نمیتونن از حق دفاع کنن، و اگر در اینجا این درگیری بره حق اصلا میمه، این با کمال زیرکی میره در درگاه مغول در اونجا ورود میکنه. علتش چیه؟ مغول این هولاگو آدم تربیت شده ای بوده، منجم و تنجیم و اینا نمیفهم، اینا دانشکنده رو جمع کرده بودن. خبره علمی خواجه نصیر در قلعه علموت و در قلعه خبرها به مغول‌ها رسیده بود که اون منگو آقا آن او گفته بود، یا عرض کنم خدمت شما که برادرش گفته بود اگر بشه خواجه نصیر رو بفرستید پیش ما، که وقتی هولاکو اومد خواجه مکاتبه کرد با او، هولاکو کاملا از خواجه استقبال کرد و خواجه توانست در از نفوذی که علمی داشت استفاده کنه، آقای هولاکو رو بیاد مهارش بکنه و یهود به اون چیزی که میخواست به همش نرسید. ما دیگه در جلسه آینده جریان این سازمان، یعنی برخوردش چوکی پنهان میشه و اینا رو انشالله بررسی میکنیم. اللهم صل علی محمد.